بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 15 جلسه کتاب الصلات، صفحه 89، سطر 5، استاد اشتهاردی، 27/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. الثالث ستر العورة وهي القبول والدبور للرجل، والمراد بالقبول القضيب والأنثيان، وبالدبور المخرج للعليان في المشهور، وجميع البدن على الوجه وهو ما يجب قصده منه في الوضوء أصالة، والكفين ظاهرهما وباطنهما من الزندين، وظاهر القدمين دون باطنهما، وحدهما منفصل الساق، وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما، وفي البيان استقرب ما هنا وهو الأحوط للمرأة. سومین شرط از شروط هفتگانه نماز میشمان سطر عورت است. عورت در لغت به معنای مطلق ما یستر، اونی که پوشنده می شود، حیاءن او انفتن، تقریبا قریب به این معنا در مجموع البحرین اینجوری معنا شد که معنای لغوی عورت کل ما یستر حیاءن او انفتن، یعنی انسان حیا دارد، که اون وقت از جمله اینهاست عیوبی که مثلا در انسان هست، عیوب خلقی، مثلا کجای بدنش خال دارد، سیاه لکه دارد، کجای بدنش گوشت زیادی رویده شده است. اینها اگر کسی اطلاع پیدا کند، در روایات غسل میت دارد که اگر غسال اطلاع بر عیوب میت پیدا کند، برای دیگران نگرد. بگه این که میت رو غسل میدادیم، زیر بغلش کلمبه زیادی داشت، یا انگشتش مثلا یکیش کج بود، اینا نگرد، چون هر چی که زنده بوده مستور میکرده اینها را. یا اینکه خلقی باشد، مثلا اخلاق زشتی که فقط انسان خودش خبر داره که این دارای این اخلاقه، اینا کشفش کند. در روایت دارد عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، وقت راوی عرض میکند تعنی سفلیه، اینی که میگید که عورت المؤمن علی المؤمنه حرام، اون سفلیهش ها میگید حرامه، یعنی اون سیینی و قضیب و اینا حرامه بر مؤمن، بقیهش هم جرومه. حضرت فرمود لا، اون نیست. مراد این است که عیبی را از برادر مؤمن آدم میبیند، برای برادر دیگرش نگوید. این عورت المؤمن علی المؤمن است. پس معنای لغوی عورت مطلق اون چیزی که انسان دوست دارد که مستور بماند، چه خلقی چه خلقی. و اما به حسب اصطلاح فقهی این است که اینجا بحث میکنند که در نماز ستر عورت واجب است. عورتی که در نماز واجبه برای مرد و زن تفاوت میکند. در مرد میشمان القبل و دبر، جلو و عقب، مراد از جلو میشمان که قضیب است و اون سیان، یعنی اون آلت رجولیت و خصیتان، این سطرش واجبه. برفض در عورت الوسقی دارد که احوط سطر ما بین حلقت دبر و خصیتان، که اجان تعبیر میکنه، اونجایی که آدم استبرا میکند، مثلا انگوش مالکی بر مسیر راه بول هست بیاد بیاد، اونجا میگن آجان. احوتش نیست که اونجا هم مثلا در نماز مثلا بپوشاند، و یا اینکه از دیگری، از کسانی که حرام است، نگاه کنند، اونم زمیمه بشود. در آنه هم که مو رویده میشود، یه خورده محل خلاف جمله هست، اما اینجا میفهمان ندیگه، همون اون سیان و قضیب و حلقت دبر لل علیان، اون رانها که طرفین که آدم می‌نشینه روی زمین میشه، میگه علیه، که شبیه به دنبه مثلا اون گوسفندای دنبدار را اونجا میگن علیه. این علیان جز عورت نیست، یعنی اگر علیان بیرون باشد، یا کسی نظر به علیین کسی بکند این حرمتی نداره، سطرش واجب نیست و حرمت نداره، خصوص همین مواضع مخصوصه می فهمان که بلی محل خلاف بین علمای این مشهور، این البته غیر مشهورش بعضی از علما گفتن که از ناف تا عرض کنم که نرسیده به زانو همه عورته، باید که حفظش کرد. من از اون ناف تا نرسیده به زانو که همون علیان و ران و اینا هم جزش می شد. ولی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه اوائلی که آمده بود قوم می رفت این حمام گذر خان، حمام خصوصی منظرشون نبود، منظرشون اجاره‌ای بود و حمام نداشت. اون وقت کیسه کش که کیسه می کشید از زانو به بالا می گفت خودم می کشم نمی داشت که مثلا اون لنگر ورد دارن، چاقم بود یقید، یعنی قسمین بود، لنگر ورد دارند و اون رانش ها ببینن، می گفت خودم می کشم. خودش می نشست و با کیسه با اون کرد رانش ها، یه دفعه خودم اونجا بودم دیدم. و ایشون احتیاط میکرد عملا، ولو فتوان در عربت روزکا همین است که اون سیان و قضیب و علیان، ولیکن ران چه طرف رو بروش پشت سر اینا به حسب فقهیش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ممکنه که گاهی نسبت به بعضی ها وقتی که نظر بکنن یا لمس بکنن مهیج شهوت باشد، از این جهت عرض کنم که احتیاط کسی بکند خوب. و اما مشهور عامه همین رو که آقای بروجردی احتیاط میکرد، اونها مشهورشون این است که اونجا هم جز عورته، یعنی علیان و جلو و عقب، غیر از جلو و عقب، خود این جای نشستگاه و اونجا هم جز عورت حساب میکنن، حتی آنه را که مو رو ایده میشد که تنویر میکنن اونجا را هم جز عورت حساب میکنن. ایشون میفهمان علل مشهور بین علمای امامیه این است که عورت مخصوص همین دو کلمه است، القبول و دبور. قبول همون قضیب است و انثیان که خصیتین باشد و دبور هم حلقت دبور، اما علیان دیگه جز عورت نیست، سطرش در نماز. چون این مسئله گاهی خب مورد احتیاج میشد که حد عورت اگه ساتر عورت دارد مثلا چی، این مقدارش هم میتونه سطر بکنه، خب وقتی سطر عورتش درست این واجب است که. و اما برای زن، زن روایات دارد که ان نساء ایون و اوره، زنها در بعض روایات هم المرأتو ایون و اوره، اینها عجزن سر تا پا و عورتن سر تا پا. فسترو ایهن بسکوت و عوراتهن بالبیوت، شما بپوشونید عجز اونها را به سبب سکوت، یعنی خیلی با اونها ور نرید، مواسه نکنه. اگه این کسی زنی دارد حرف گوش نمیده، این با فکر مردانگیش با او خواسته باشه حرف بزنه، هر روز دعواست. باید که چون که با کودک سر کارت فتاد، پس زبان کودکی باید نهاد. انسان با حکم این کمتونی که با بچه صحبت میکنه، اون هم یه مرحله یه قدی بالاتر از بچه، ولی اون فکر مغزی که مردها دارند و اینجوری نیست. لذا سکوت چارهشون سکوته، نه کتک و زدن و فحش دادن و تهدید و اینها نیست. سکوت چند سباهی سکوت بشد یا آرومی. و اما او را تهنده را میفهمان بالبیوت، اون وقت علما فهمودن که روایات هم داره که زن سر تا پاش عورته هرچیه، پس در نماز همه را باید بپوشوند الا ماخرج. ماخرج چه اینجا که ذکر میکنه یکی وجه هست، یعنی گرده صورت که در وضو واجب انسان به صورت ما بین الابهام و الوسطا، این مقدار که انگشت وسطی و انگشت کناری فرا میگیرد، اونجا حد وجه هست که در روایت وضو از امام باقر سلام الله علیه حد وجه را که میپرسند اینجوری بیان کرده که ما بین ابهام و وسطا. اون وقت اون مقدارش از گرده صورت که در وضو شسته میشود در نماز باز باشد، برای زنها عیب نداره. و یکی هم یدین است، ظاهره ما میفهمون و باطنه ما، پشت دستش و باطن دستش هر دو از زندین، از این بند دست به اون طرف ها، مثلا آستین که دارن زنها نماز میخونن تا اینجا باید که پوشیده بشه، مثلا اینجا به اون طرف هاش باز باشد عیب نداره. و قدمین هم محل خلاف است، ظاهرشون مستثناست، در باطنش محل خلافه. اینجا مصنف فرموده و ظاهر القدمین، لیکن در بعضی کتاب های دیگرش بله گفته است که ظاهر و باطن هر دو مستثناست، یعنی هم ظاهرش مستثناست هم باطنش. نتیجهش وقت گاهی در اونجا ظاهر میشه که زنها که نماز میخونن اگر مثلا ظاهرش که مستثنا شد، سجده که میروند چادرشون بلند نباشد که پشت زیر پا را بگیرد، باطن پا را بگیرد، اگر باطن پا سطرش واجب باشد نماز باطل میشه و اگر واجب نباشد نه. شهید سالی میفهمان اینه که در اینجا فرموده است احوت است، یعنی احوت این است که باطن قدمین را بپوشونند و ظاهرش مستثنا است. پس غیر از وجه و غیر از یدین، ظاهر هما و باطن هما و غیر ظاهر القدمین، بقیه اعضای بدنش را همه را میفهمان باید بپوشوند، حتی شعر یعنی موش هم باید بپوشوند. مثلا اگه موهاش صورت را گرفته اما از موهاش یک قدی آویزونه مثلا لای چهار قد یا چیزای دیگه پیداست، میفهمان اینم باطل است. شعر بله، بفض شعر را دو قسمش کرد، یکی شعر اصلی، یکی شعری که مصنوعی، مثلا چه میگن کلاگیسی نام چه از اینا، اینایی که مصنوعیه اینها رو میفهمان سطحش واجب نی به جهت در چه چیز از رجال اجانب واجبه. اگه زنها مثلا خود سرشون مو ندارد، موی مصنوعی گرفتن گذاشتن سرشون یا گیس مصنوعی درست کردن، در اجانب هم در عروه دارد هم در اینجا اشاره میکنه که میفهمان که اونجا سطحش واجبه. اما در نماز اون موهایی که غیر اصلیه، مصنوعیه، امانت آریه گذاشتن رو سرش، چه شعر باشد چه گرامل. گرامل یک اسم از گیسه هایی بوده است که به وسیله پشم حیوانات دنبدار، مثلا میش و بره و اینا که پشم دارن، اونا درست میرسوندن، درست مثلا چیز میکردن، وقت گیس درست میکردن، حالا یا رنگش میکردن یا زرد بوده یا سیاه بوده هرچی بوده، اونا درست مثلا چیز میکردن، رسیدگی میکردن، درست مثلا چی آشکالش ها بینون میکردن، گیس درست میکرد. میفهمان این گیسه های مصنوعی و موهای مصنوعی در نماز سطحش واجب نی، و اما موهای اصلی علال اقوا، البته دو قوله در این هم، اما ایشون میفهمان علال اصح سطحش هم واجبه. در فنازع فعلی هم همینجوری میگن، میگن سطر موهای اصلی واجبه، اون موهایی که برای زینت مثلا موقتا قرار دادن اونها در نماز سطحش واجب نیست، گرچه در غیر نماز از اجانب باید که مستور بدارن. این عرض کنم که نسبت به، پس همه چیزهای بدنش را، حتی موها را، زیر شانه ها را هم، مثلا این چاقت که میارن میبندن زیر زگن، گردن، اینا همه باید که پوشیده شود. فقط گرده صورت بلکه من باب المقدمه، یه ذره از خود صورت هم میفهمان بپوشنن تا یقین پیدا کنند که همینطوره که در وضو عکسش را میگویند که انسان که ما بین الابهام و الوسطا را میشوید، یه ذره همین منورش را بشوید که یقین کند که اون مقدار صورت شسته شده. در مسئله سطح به عکسه، یعنی اونجا را که میپوشوند یه مقدار هم از صورت جزء مستور قرار بدهد تا اینکه یقین پیدا کند که همه اونی که وظیفش هست بپوشوند پوشونده شده. این نسبت به اصل سطح. البته این سطح شرایطی دارد که به تعبیر متأخرین تعبیر میکنند به وصف ساتر، یعنی علاوه بر اینکه اصل سطر لازمه، این ساتر یک اوصافی دارد، یک شرایطی دارد. مثلا نجس نباشد این ساتر، این یکی. از اجزا حیوانات غیر معقول لم نباشد، این دو. از حریر نباشد، سه. از ذهب نباشد، چهار. این مغصوب هم نباشد، پنج. این شرایط پنجگانه یا زیادتر، اینا شرایط خود اون ساتره، یعنی اوصاف ساتره. اینا را در خلال متعرض میشن که باید پاک باشد الا اونایی که استثناء شده. اونایی که استثناء شده یه مقدار در کتاب طهارت خوندیم، بعضیاش هم وعده داد اینجا بگوید. اونایی که استثناء شده است این است که اگر لباسهایی باشد که به تنهایی ساتر عورت نباشد، مالاتت مفیه صلات به اصطلاح، نماز مستقلن درش تمام نمیشود، اونا اگر نجس باشد ضرری به نماز ندارد. مثلا عرقچین، کلا، جوراب، بند جوراب، بند شلوار، کمر بند، اینایی که به تنهایی انسان خواسته باشد که به کار بزند برای ستر عورتش، کفایت برای ستر عورت به طبع اولیش نمی کند. اینا میگن مالاتت مفیه صلات. اونی که نماز درش تمام نمی شود، وقت نجاستش مستثناست، بفت مشروط به اینکه سرایت به بقیه، اگه کلا نجسه و تره به جای سرش، خب سرایت به سر میکنه، وقت سر نجس. نه خشک مثلا این ضرری ندارد که در روایت میگه که کلا من افتاد تو بول و بعد برداشتم مثلا خشک شد گذاشتم سرم، نماز خوندم، حضرت میفهمون عیب نداره. وقت این عرض کنم که یک قسم از مستثناست. و همچنین مادون درهم که قبلا هم در باب دما در کتاب طهارت فهمودن دم مادون درهم یعنی از عرض کنم که درهم کمتر باشد و اگر از درهم و بالاتر باشد معفو نیست. مادون درهم، درهم هم کرارن مثلا در طهارت خوندیم عرض شده است که سه جور تقدیر کردن، یکی بند انگشت سبابه بند اولش، یکی بند اول انگشت ابهام، دو یکی هم اخم و سراحه به اصطلاح عربیش اون گودی کف دست، اون چالی که دارد مثلا یه دو تومنی آدم بذارد اونجا پر میشد مثلا اینجوری، یا شاید دو تومنی هم کم تا باشه. اون وقت البته در مسئله افودم همون انگشت سبابه را حساب بکند احوته، یعنی کمتر از بند اول انگشت سبابه اگه خون در لباس یا در بدن باشد، در صورتی که رطوبت از خارج بش نرسیده باشد و قاطی برد با رطوبت و آب و های چیز دیگه، خود خون خالص معفوه و این دم مادونه در همه اینم معفوه. ثوب یکی دیگه هم ثوب مربیه، یعنی زنی که بچه تربیت میکند و یه دست لباس بیشتر ندارد، در شبانه روز یک دفعه تطهیر بکند و نماز بخوند، بقیهش اگر نجس شد اون نجاستش معفوه. مربیه لسبی اونه که روایت دارد، این دو کلمه است یعنی این دو قیده، یکی مربیه یعنی زن باشد و تربیت بچه بکند، یکی هم سبی باشد نه سبیه. لیکن یه دسته از علما ملحق کردن بالمربیه المربی را و به سبی السبیه را، گفتن که چه مربیه سبی باشد چه سبیه، چه مربی باشد سبیه یا سبی، اگر لباسش منحصر به این یه دسته، با این قیودی که شهید ثانی بعد می فهمان که قدرت بر اجاره کردن و آریه کردن و اینا هم ندارد و اگر بتواند که از همسایه ها لباس آریه کند برای اوقات صلوات نماز بخوند، می فهمان نه این مفهوم نی، فقط در یه جاست که همسایه هاش هم مثل خودشان این قضیه پول مثلا لباس زیادی ندارن، اون وقت این مفهومه. در بفرض احوتش در عروه دارد که طرف نماز ظهر عصر تأخیر بیندازه، هنوز مغرب نشده مثلا، این ظهر عصر بخوند تطهیر کند و بخوند، مغرب عشاش اول وقت بخوند که فاصلش کم بشد و نجاستش کمتر بشد، چون مربیه لسبی قهرن بول میکند اون بچه ادرار میکند به لباس این آلوده میشد، زهرین را تأخیر بیندازد، عشاین را تقدیم اول وقت بکند که و اون وقت چیزش نجاستش کمتر بشد، این بهتره. ولا عبارات علما اطلاق دارد که مربیه لسبی در شبان روزی یوم و لیله یک دفعه لباس را بشوید، بقیهش دیگه اگر نجس شد با این شرطی که منحصر به یکی باشد و قدرت بر استیجار و استعاره نداشته باشد. این اجمالش. از ثالث ستر العوره و هی القبول، سوم از شروط صحت صلات که فرمود شروطها سبعه، ستر عورت است و اون عورت قبول و دوبار است برای رجل، و المراد بالقبول القضیب آلت رجولیت، و الانثیان خصیتین، و به دوبار مراد به دوبار المخرج محل خروج قاعد که همون چیزه می فهمان لل علیان، نه این که اون علیانی که یقد بالاتر است و مثلا چیزه اونها نه، فل مشهور، فل مشهور در مقابل غیر مشهور است که اینها را هم جز عورت قرار دادن. و جمیع البدن، این للمرأه بعد میاد، جمیع بدن سوای صورت، صورت کدومه؟ وجه، و هو مایجب و غسله، و اونیست که واجب است غسلش از اون وجه در وضوء اصالتن، یعنی نه من باب المقدمه، اونی که بالاصاله واجبه که ما بین الابهام و الوسطاس، و الکفین یعنی عدل کفین ظاهره هما و باطنه هما، از اون بند دست به اون طرف ها پشت و روش در نماز برای زن بیرون باشد مانی نداره، و باطنه هما من از زندین از اون دو تا بند دست ها، و ظاهر القدمین و یعنی ادا ظاهر القدمین، اینا مجرور است، عدل وجه و الکفین و ظاهر القدمین، دون باطنه ما باطن قدمین مستثنی است، یعنی در تحت عموم باقیه، و حدهما حد قدمین. چرا میگن؟ چون کلمه قدم اطلاقاتی دارد، مثلا از زانو به پایین را قدم میگن و خود پاها را هم قدم. اینجا میفهمان و حدهما منفصل الساق، اونجایی که اون چه چیز کعبین که اون استخون زخیمی که هست گوزه میگن، چه میگن اون از اون استخون به پایین اون طرف ها، عرض کنم که اونجایی که همینطور که این دستا اینجوری انفصال پیدا میکنند، پاها هم نسبت به اون محل ساق انفصال پیدا میکنند، منفصل ساق، یعنی اونجایی که استخون ساق میاد تا پایین، از اونجا به اون طرف ها فاصله ای دارد که پاها میتوند جدا بشد و نرم تر و فلان، اونجا به اون طرف ها را میگن که قدمه. و اما خود ساق پا و خود اون کنار استخون بزرگی که در کنار طرفین پاها هست، اونا را باید بپوشوند. و فی الذکرا و الدروس، مصنف در کتاب ذکرا و دروس، الحق باطنه هما به ظاهره هما، فرموده است باطن قدمه این هم چیز مستثناست، یعنی سطحش واجب نیست، همینطوری که ظاهرش مستثناست، ملحق کرده باطن قدمه این را به ظاهرش. و فی الدروس و فی البیان استقرب ما هنا، و در کتاب بیان گفته الاقرب این است که اختصاص دارد به ظاهر قدمه این، باطنش باید پوشونده شود. و شهید ثانی میفهمان و همال احوت، احوت این است که همون ظاهر پوشونده شود. خب و جمیع البدن للمرأة، این خبر جمیع البدنه، جمیع بدن باید پوشونده شود در زن به استثناء این سه کلمه برای زن. و یجب و ستر و شیء من الوجه و الکف و القدم من باب المقدمه، واجب است پوشوندن چیزی از صورت و کف و قدم از باب مقدمه، کی مقدمه علمیه بهش میگن، یعنی برای اینکه انسان یقین پیدا کنه. و کذا فی عورت الرجل و المرأه، مقداری کنار این عورت را هم بپوشوند تا یقین پیدا بشود. بله. و کذا فی عورت الرجل و المرأه، فی عورت الرجل و المراد بالمرأه الانثى، مراد به مرأه مطلق انثاست، نه خصوص زن، نه همون انثى بفرض بالغه باشد، بالمرأة الانثى البالغه، انثایی که به حد بلوغ رسیده باشد. چرا؟ لانها تانیث المرء، به جهتی که انثى مرأة تانیث مرء است، مرء و هو الرجل همون تقریبا مثل مرد، مثلا یه مرد، مرد عربیشه، مرد فارسیشه، هو الرجل. فتدخل فیها الامه البالغه، پس بنابراین امه بالغه هم باید که همه بدنش را مطابق این روایت بپوشوند. ولیکن انقریب این خواهد آمد که عمه را گفتن رأسش باز باشد، سر برهنه عمه نماز بخوند، استثناء شده که انه یه اشکال ماییست بر اطلاق عبارت مصنف که ایشون گفتن مطلق زن باید بپوشوند سرش را، شامل عمه میشد، با اینکه خود مصنف تصریح خواهد فهمود که عمه لازم نیست. و سیعتی جواز کشفها رأسها، زود از خواهد آمد جواز کشف عمر رأس خودش را. و یدخل الشعر فی ما یجب ستره، واجب داخل می شود مو، یعنی موی اصلی، در اون چیزی که واجب است سترش، یعنی اینی که گفت یجب و سترش، مو هم جزء است. و بهی، یعنی به این وجوب ستر، ستر شعر، قطع المصنف فی کتبه، در همه کتاباش. و فی الالفیه، یعنی اون کتب ثلاثش، دروس و بیان و ذکرا. و فی الالفیه، و در کتاب الفیه، جعله اولا، گفته اولا این است که مو را بپوشوند، و معناش این است که واجب نیست، اگه مو را هم نپوشونه واجب نیست. خب و یجب و کون و ساتر طاهرا، حالا این اصل ستره، حالا اوصاف ساتر را میفهمان، واجب است بودن ساتر پاک باشد. فلوکان نجسن، پس اگر باشد اون ساتر نجس، لم تصح الصلات. و اوفیه اما مر، و عفو شده است از اون چیزی که گذشت در کتاب طهارت. اون چیه؟ من ثوب صاحب الگروه والجروح، اون کسی که گروه دارد یا جروح، گروه اونیست که از داخل دمّلی زخمی چیزی میزنه بیرون و مدتی خون میاد و باید مثلا دوا گذاره. جروح از بیرون شیشه، چاقو، مثلا یه چیزهای دیگه پاره میکنه، بهش میگن جروح به اصطلاح. خون گروه و جروح معفو، و مادامه که خوب نشده، بفرض شرطش این است که بشود گفت مادامی که یه آدم یه سوزنی فرو کرد، یه ذره خون در آمد، این دیگه معفو نی، به جایی که اون میشوری فورا خوب میشه، ادامه باید داشته باشه، مثل زخم و دمل و شیشه بریده و فلان. به شرطه یا به شرطه، با اون دو شرطش و هما، بله بله تموم شد، به شرطه، یعنی به شرط خود، به شرط همین است که عرض کردم که مالم تبرع، روایت هم اینجوری که مادامی که خوب نشده است و ادامه هم داشته باشد، جوری باشد که عرض کنم که تا میشورن خوب نشد و الا بشورند و خونش برمیاد، دیگه این معفو نیست. و ما نجسه بدون درهم من الدم، و همچنین قبلا گذشت اونی که نجس شده بود بدون درهم، بدون درهم به کمتر از درهم از خون، البته خون نجس عین و خون دماء ثلاثه حیض و نفاس استاده اونا معفو نیستش کدومش، خون خود انسان و یا حیواناتی که غیر معقول هم قصاب مثلا ذبح گوش فهم میکنه خونش این باشه به لباس، حالا اگر مادون درهم باشد در نماز معفوه، نجس هست اما نماز ابن نداره. و همچنین اوفیه از نجاست ثوب المربیه، این را اونجا نفهمودن، وعده دادن که در کتاب صلات خواهد آمد، و از نجاست ثوب المربیه تلسبی، یعنی عفو شده است از نجاست رخت و لباس زنی که تربیت کننده پسر بچه است، سبی پسر بچه ها میگن، بل مطلق الولد، ایشون میفهمن مطلق فرزند، اهم از این که سبی باشد یا سبیه، و هو مورد نس، مورد نس هم ولد دارد سبی ندارد، فکانت تعمیم و اولا، پس تعمیم اگه میداد مصنف بهتر بود. ذات ثوب الواحد مشروط به این که یک دست لباس بیشتر این زن نداشته باشد، چون اون یه دست لباس سر تا پای بدن باید باشد، یه سطح جمیع بدن، اون این یه دست لباس اینجوری بیشتر نداره. ذات ثوب الواحد فلو قدرت، پس اگر توانایی داشته باشد این زن علا غیره، یعنی بر غیر اون ثوب واحد، ولو به خریدن یا استیجار کردن یا استعاره کردن، لم یعفى عنه، عفو از اون نخواهد شد. و الحق بها، ملحق شده است به اون مربیه، المربی مردم اگه مثلا زنش از اون بچه داری میکنه خودش، اونم اگه یه دست لباس بیشتر ندارد، یعنی یه دست ساتر بیشتر، چون ساتر عورت مرد کمتره دیگه، یه دست، این یه نکته هم عرض کنم، اینی که میگن اگه ساتر عورت نداشته باشد نه مورد نیست که شلوار ندارد یا زی شلوار ندارد، این ولی یه چادر شب باشه آدم به خودش بپیچه در اتاق خودش مثلا نماز بخونه، اما ساتر عورت دیگه معناست این هیچی نداشته باشد، چانچه گاهی در اون زمانهای سابق پیش آمد میکرد در احوالات فرزندان موسی بن جعفر و اون بنی هاشمیگینی که بودن، مخصوصا فاطمیات دخترهاشون زنهاشون، چند تاشون میگن یه دونه چادر داشتن، چند تاشون یه دونه چادر، وقت اینا تبادلا میدادن به هم دیگه، موقع نماز اون نماز رو میخون اون یکی نماز اون میخون یکی می، یک چادر، یعنی بنی العباس از پس فشار آورده بودن به این بنی هاشم، اینا هم متعفف بودن، دخترها و زنهاشون هم نمیرفتن طرف اونا، اینا هم ناچار بودن که با یک چادر چند تا زن نماز با میشود. حالا مثلا الان الحمدلله نعمت فرعون و همین ساتر عورت ها آدم تو آشغالا میتونه خیلی پیدا کنه که ریختن دو، خب اون آدم میبره میشونه میشه ساتر عورت، الان اینجوری که، اما در دهات و قصبات و گرا و اینها پیش آمد میکند که ساتر عورت منحصر به یکی باشه. و الحق بها، یعنی به مربیه المربی، و بهی یعنی بالولد یعنی به ولد واحد، الولد المتعدد، حالا یه بچه نباشد و دو بچه باشد فرقی نمی کنه. و یشترط النجاست او به بوله خاصه، این نجاست ثوب مربیه ای که مستثناست، نجاست مستنده الی بول سبی، و الا یا خوردش خون دماغ شد، خب اون دیگه معفوف که نیست که، او را باید بشورد، می فهمان شرط است نجاست اون ثوب به سبب بول بچه به تنهایی، فلا یعفا عن غیر بول کما لا یعفا عن نجاست البدن، اگه بدن اون زن هم خودش نجس شده او رو باید تطهیر کنه در هر موقع نماز، فلا کما لا یعفا عن نجاست البدن بهی به سبب همون بول، و انما اطلق المصنف نجاست المربیه من غیر ان یقید بالثوب، مطلق گذارده است مصنف نجاست مربیه را بدون اینکه مقید کند به ثوب، مصنف گفت که و نجاست المربیه، ثوب را شهید ثانی تقدیر گرفتن، یعنی بین مضاف و مضاف الیه ثوب را ایشون ذکر فرمودن، اما خود مصنف گفت و نجاست المربیه، حالا چرا مصنف اینجوری کرده؟ و انما اطلق المصنف نجاست المربیه بدون اینکه تقدیر کند به ثوب، لان الکلام فی الساتر، یعنی که به قرینه مقام معلومه و نجاست مربیه خود مربیه رو نمیگه، بلکه بحث ساتره، الاشرط و سالس چون فسطره در ساتر بحث میکنن، قرینه مقامیه معلومه. و اما تقیید بالبول فهو مورد نس، و اما مقید کردن به بول میفهمان این مورد نسه، یعنی این اشکال بر مصنف وارده، اون اولی رو میشد که به قرینه مقامیه معنا کرد، لیکن چرا مقید به بول نکرده؟ مطلقایشون فهموده و نجاست المربیت لسبی ذات ثوب الواحد، دیگه اسمی از بول نبرده. میفهمان اما تقیید به بول فهو مورد نص است، ولیکن المصنف اطلقا نجاست را فی کتبه کلها، در هر کتابی که این مسئله را عنوان کرده هم گفته نجاست. و یجب مگر به قرینه مربیه، یعنی اون زنی که تربیت میکنه بچه را، مبتلای به بول بچه است، اما خودش خون دماغ سلوشی شد دست را برید، این مربوط به مربیه بودنش نی. اون میگن تعلیق و حکم بر وصف مشعر به علیته، میگن زنی که تربیت بچه میکنه نجاستش مفهومه، یعنی نجاستی که از ناحیه بچه پیش آمد میکنه، اما اگر خودش دستش را بریده یا خودش مثلا دستش افتاده به میان خونی چی، این عنوان مربیه دخالت ندارد. ممکن آدم اینجوری جواب بده. در هر روز یک مرتبه و ین بقی کونه ها آخر النهار، سزاوار است اون قسله در آخر نهار باشد، لتسلیه تا نماز بخوند زن در اون صوبی که ترتیب کرده، اربع صلوات متقاربت به طهارت، تا چهار نمازی نزدیک هم با یک طهارت واقعی خونده باشد، یا اگر هم نجس شده کم نجس شده، او نجاست خفیفت، اگه بلا فاصله بعد از صلاتین مغرب و عشا نخونده بازم اون بچه مثلا آلوده کرده باس این را. و کذا اوفیه اما یتعذر ازالته، یکی از چیزهایی که معفوه این است که انسان در یک جایی قرار گرفته واسه که معذور از تطهیر است. خب این در جبهه ها زیاد میپرسند یا که مورد احتیاجه، لباسشون نجس میشه آب نیست تطهیر کنن، آب نیست غسل بکنن، آب نیست. اینجا اون وقت اگر متعذر باشد ازاله او، محل خلاف است که اگر لباس خودش را نسبت به بدن معفو، یعنی چیز معفو و یعنی چیز ضرری بنام، اما نسبت به لباس محل خلاف است که ازا دار الام بین این که با لباس نجس نماز بخواند یا آریان کدوم مقدمه. یه دسته ای گفتن در مکان خلوتی اگر باشد، ناظر محترمی در کار نباشد، باید که آریان نماز بخوند، مومیان لرکوع و سجود، برای رکوع و سجودش هم خم و راست نشد اشاره کند، و این مقدم است بر اینکه با لباس نجس نماز بخوند. دسته دیگه ای گفتن نه، اشتراط نجاست در زمینه ضرورت عرض کنم که ساقط میشه، و به عبارت اخرى دوران امر است بین اینکه دست بردارد از رکوع و از سجود و از اینها، فقط همه را به اشاره برای اینکه حفظ اون طهارت را بکند، و بین اینکه صرف نظر از این طهارت بشود شرعاً و بقیه آداب نماز را کماهیه به جا بیاورد. دو قوله در این مسئله. حالا ببینید ایشون چی میفهمون؟ میفهمون و کذا اوفیه اما یتعذر ازالته فیصلی فیه للضروره. ایشون میفهمون در همین لباس برای خاطر ضرورت میتونه نماز بخوند و لازم نیست که آریان بخواند. ولا یتعین علیه الصلاة آریان، تعین ندارد برش نماز برهنه خلافا للمشهور. مشهور علما چون روایت هم دارد اما رساباتی نقل کرده آریان باید نماز بخونه. والاقرب تخییر المختار، میفهمان اقرب این است که اون کسی که مختار است و هو الذی یستر الی لبسه لبرد و غیره، بینه بین ان یصلی فی صلاة تامة الافعال و بین صلاة آریان، یعنی در اثر سرما نه زدی که اضطرار دو قسمه، یک قسمش این است که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد و اگر دارد همه نجس، یک قسمش این است که اگر این لباس ها در بیاند و تطهیر بکنه سرما اذیتش میکنه، از سرما مثلا یا مریض میشد یا میمیرد یا مثلا فلان. این قسم دوم ضرورت را مصنف فرموده است اقرب این است که مختاره که لباساش را بکند و آریان نماز بخوند، مومیان لرکوع و سجود، و بین این که با همین لباس نجس نماز بخونه. ولی اقرب و تخییر المختار و هو الذی لا یستر رو الی لبسه، ناچاره به پوشیدنش ندارد لبردن و غیره. لا یستر رو دارد یا یستر رو؟ بله؟ لا دارد. بله، استرار به پوشیدنش نداره برای خاطر سرما و غیر سرما، مختار است. بله، بینه او یعنی بین ان یصلی فی صلات تامت الافعال و بین صلات آریان، فیومی یا یومی للرکوع و سجود، پس اشاره میکند برای رکوع و سجود، که غیره من العورات، مثل غیر اونهایی که ساتر عورتشون نجسه اصل لباس ندارن. مثلا در بیابون در روایات هست که سفینه غرق شد و عرض کنم که لباساشون همه تو دریا افتاد، همه لخت و اوری دست بیرون آمدن. اونجا و میپرسه که ما نماز جماعت بخونیم، حالا با این وصف نماز جماعت بخونیم چه صورت داره؟ حضرت میگه ما عیب نداره، اما اون امام جماعت وسط بنشینه، وسط بنشینه دیگه، جلو نیفتاد که رکوع و سجود بکنه، وسط بنشینه، اون برای رکوع و سجود اصلا بخونه. اون وقت گفتن که این مسئله عدم وجود ستر عورت به منزله سایر عورات که غیره من العورات قائما، مثل غیر این مستر از سایر برهنه ها در حالتی که قائما مع امن المطلع ایستاده بخونن، در صورتی که ایمن باشن از کسی که اطلاع بر عورت اینها پیدا کنه. حالا در ایستادن دوبار به وسیله الین می شود پوشونده شود، بنابراین که خود اون الین چه چیز نباشد، عورت نباشد، خود دوبار باشد به وسیله الین او قابل سطح هست، اما گبر که قابل سطح نیست و اون وقت اون دیده میشه. اگه ممنوع ایمن از مطلع نباشد، اینجا باید مبدل به قعود بشه، مع امن المطلع و جالسن مع عدمه و الافضل از صلات فیه. شهید ثانی میفهمم بهتر نماز در این لباس نجس است. چرا؟ برای اینکه اگر برهنه بخوند، قیامش، رکوعش، سجودش همه نیمه کار است، همه ناقصه، دوران هم بشد که اینا همه ناقص بشد یا فقط اشتراط طهارت ناقص بشد. ایشون میفهمم بهترش نیست که اون طهارت را بگیم ساقطه و همینطور بقیه این شروط را ملاحظه کند، نسبت به نماز بهتر مراعات شده، مراعاتن لتمامیه و تقدیم و تقدیمن لفوات الوصف علی فوات اصل صد. یه بحث دیگری کرنو شبیه حکم عقلیه میخوان بگن دوران هم بشد بین فقدان ذات و فقدان وصف. میگن فقدان وصف مقدمه بر فقدان ذاته، یعنی انسان لباس بپوشد اما وصفش را نداشته باشد که عبارت از طهارت باشد، اما اصل ذات ساتر هست، وصف ساتر که طهارت نیست. دوران هم بشه بین اینکه وصف نباشد یا ذات نباشد، از خود ساتر نباشد، این وصف نباشد بهتر تا ذات نباشد. این اشاره به این جهته و تقدیماً و برای مقدم داشتن مرفوات وصف که عبارت از طهارت باشد علی فوات اصل صد که نفس و ساطر باشد. ولو لل اجماع، شهید ثانی میفهمان اگر اجماع نبود که آریان میشد نماز بخونی، ما خودمون بودیم میگفتیم اصلا آریان نمیشد، ولیکن چون اجماع دارن که آریان جایزه، لا اقل من تخییر و افضلیت این فرد، ولی ما باشیم و خودمون میگیم اصلا آریان جایز نیست. بله، ولو لل اجماع، اگر نبود اجماع بر جواز صلات در اون لباس آریان، بل شهره به تعینه، بلکه مشهور این است که متعین است آریان نماز بخونه، لکان القول به تعین صلات فیه متوجه ها، هر آینه قول به تعین صلات در او که یعنی اصلا آریان جایز نیست وجیه بود خیلی. و اما المستر الى لبسه، این لبس درسته یا لبس؟ بله لبس. بله چیه اون شعر؟ للبس عباءت و تقرعینا. بله اونم لبسه، للبس عباءت و تقرعینا احب و الیه اسید در سیوتی مثال. این لبس عباء یعنی پوشیدن عبا دیه، پوشیدن عبا. لبس معنی اشتباه است، لبس از التباس به معنی اشتباهکاریه، اما لبس معنی پوشیدنه. بله در قرآن هم یه جا کلمه لبس دارد، آیه شادم نیست. می فهمانند که لبس باید بخون پس. اما المستر رو الى لبسهی، اما اگر کسی مناچاره به پوشیدنش باشد، فلا شبه تفی وجوب صلاتی فیه و یجب و کونهو، واجب است که این ساتر، شرط دومی این ساتر غیر از طهارت، می فهمانند که غیر مقصوب قصبی نباشد، مل علم به قصب، در صورتی که عالم به قصب باشد، یعنی عالم به موضوع باشد. علم به قصد جاهلش دو جوره، یکی مسئله رو نمیدوند، یکی مسئله رو نمیدوند، قصبیش رو نمیدوند. اون جایی که نمیدوند قصبیه، بعد معلوم شد مال یتیم بوده یا مجبور تولیه بوده یا چی بوده فلان، اون نمازاش درسته چون علم به قصد. اما عالمن آمدن نماز بخونه، نمازش باطله. شرط سومش و غیر جلدن، جلد و صوف و شعر و ببر من غیر المعکول، و غیر از پوست و پشم و مو و کرک از غیر معکول، اجزاء حیواناتی که گوشتشون حرامه همراه نمازگزار نباید باشد، ولو یه دونه موی گربه بچسبد به کت و شلوار یا به عبا به قبا، این نماز باطله. یه دونه موی لازمی سلا از اون لباس درست کنند، کلجه درست کنند و قبا درست، نه همین یه جزش باشد کفایت میکند. شرط صحت صلات نیست که اجزاء حیوانات غیر معلوم نباشد، و غیر از پوست و پشم و مو و کرک از غیر معکول الا دو حیوان که یکیش تقریبا مورد تسالم استثناء کردن، یکیش هم محل خلافه، خز و سنجاب. خز محل خلاف است که حیوانون بحریون هم بریون، دو گول دو جومه. سنجاب هم میگن بحریه و یا بریه. وقت این اگر حیوانات بحری باشد، درست است که حیوانات بحری هیچ کدوم شهید ثانی در کتاب طهارت نقل کردن که نفس سائله ندارن، ولو به اندازه نهنگ باشند و پلنگ باشند، هرچه بزرگ باشند، ماهی هایی که گوشتشون خوردنیست یا خوردنیست، نفس سائله ندارن. هر حیوانی که نفس سائله ندارد، بله میتش هم پاکه، خونش هم پاکه، نجس نیست، مثل گرباگه و مثلا اینایی که در بیرون هستن. و اما از حیث حرمت گوشتش، خب غیر از اونهایی که فرس دارد، بقیه حیوانات بحری از دم حرامه، هرچی هست الا سمک. اونم سمک که لهو فلسون، نه هر ماهی، ماهی که برای او فلسی باشد، پولک پولک به اصطلاح. اون وقت غیر از او بقیه همه حرام گوشتن. وقتی که حرام گوشت شدن، اجزاء حیوانات حرام گوشتی که ولو دریایی هم باشن، بنابراین بیانی که از میکنم مطلقا اشکال دارد. و اما یه دسته اختصاص دادن به بری، گفتن حیواناتی که بری باشند و گوشتشون خوردنی نباشد، و اما حیوانات بحری مثلا مانه. حالا این خز و سنجاب را دو محل خلاف است که جز بحریه یا بریه. خز یک حیوانی است که پوست اون پشمش و کرکش بسیار نرمه، و الان شهید ثانی شاید میفهمن گیر نمیاد، الان زمان ما که هیچ گیر نمیاد، ولی اون زمان صدر اسلام اونایی که با دریا سر کار داشتند و سیر دریایی زمان سابق بیش از حالا بوده، و مکه هم که میرفتن چند روز از دریا عبور میکرد. اون وقت این عرض کنم که پشم بسیار نرمی دارد که خیلی هم گرونه، و عرض کنم که قیمتیه، و الان شاید گیر بیاد مثل چند هزار تومان قیمتش باشه، لیکن الان نی. حالا اگر باشد این کسی خز بپوشد و نماز بخوند، مانعی ندارد. در احوالات سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا در مقتله ها می نویسند که بله سید ابن طاووس علو که سید الشهدا وقتی که میدون رفت، امامته من خز و جبته من خز، امامش خز بود، اون پشت این چیزی که دوشش انداخته بود از خز بود، لباساش خز بود، و فقط زیرش یک پیراهن تقریبا شرافتمندانه وارد بده، یه لباس کنه بپوشد و نفع نبوده، خیلی قیمتی بوده، ولذا اونا که غارت میکردن برای خاطر همون خز بودن و قیمتی بودنش خیلی عنایت داشتن که لباس سید شهدا را بیش از سایر شهدا غارت میکردن. یه جهت این بوده، جهت دیگه هم افتخار بکنن که منم غارت کردم. علی کل حال این عرض کنم که لباس خز فی زمان هازا خیلی کمه، و اگرم باشد شناساییش مشکله، کسی بشناسد چیه، لکن اگر شناسایی پیدا کرد در نماز استثناء شده. الا الخز و هو دابتون ذات اربع، یک جنبنده ایست چهار پا دارد، تساد و من الماء، یعنی از آب صید می شود، یعنی این را شکارش میکنه از حیوانات دریا، کنو از دریا، مثل حالا دریایی هم نباشه، مثل اردک و گاز و ایناش تو آب همش را میره، این هم شبیه اون مثلا تو آب. تو ساده من الما و زکاتو ها، این زن با زن نوشته اما با زال باید باشه، و زکاتو ها که زکات سمک، تزکیه این دابه مثل تزکیه سمکه، یعنی همینطوری که ماهی را از دریا بیانن بیرون حلال میشد اگر شرایط دیگرش درش باشد، اینم از دریا بیارن بیرون دیگه ملک انسان میشد، ملک صیاد میشه. و زکاتها ها که زکات سمک، و هیه معتبرتون فی جلدهی و لا و بره، میفهمان این تزکیه معتبره در پوستشه، یعنی پوستش باید تزکیه بشه تا بشود به کار بزنی، و اما کرکش اجماعا شرط نیست. این یک. و سنجاب ما تزکیتهی، میفهمان که سنجاب هم یکی از حیوانات، در صورتی که اینا تزکیهش کرده باشن، یعنی سرشا بریده باشن، لعنهو زو نفسن، خز را که لعنهو میخوام بفهمان نفس سائله ندارد، و اما سنجاب زو نفس برای اینکه بریه. قال المصنف فی الذکرا و قد اشتهر بین التجار، مصنف در کتاب ذکرا فرموده مشهور شده بین مثلا تاجرها و بازرگانان و المسافرین، اونایی که سفر میکنن برن و بهرن، انه غیر مزکا، یعنی سنجاب غیر مزکاست، ولا عبرت بذلک. ایشون میفهمان که گفتن تجار و مسافرین که غیر مزکاست اعتباری بهش نیست. چرا؟ اگه ما دیدیم یه نفر مسلمانی سنجاب را پوشیده، نمیشه گفت که تو مرده پوشیدی، جلد میته پوشیدی. حملا لتصرف المسلمین علی ما هو اغلب، برای اینکه هم میکنیم تصرف مسلمین را بر اونه که اغلب است. و غیر میتتن، شرط دیگه این است که این لباس از اجزاء میته نباشد. فی ما یقبل الحیات کل جلد، مثل پوست، و اما ما لا یقبل اون حیات را، مثل مو و پشم و فتصح و سرات فیه من میتن، جایز است که موی میت را، گوسفند میمیره، موهاش را قیچی کنند، یه شست هم نمیخواد، بکنندش، تهش و آب بکشن، و اما اگر نکنند که شعر و صوف فتصح و سرات فیه من میتن اذا اخذه جزن او گسله او گسله موضع الاتصال، یا اگه میکندش موضع اتصال را محبه کنه. حالا اینجا یه مسئله یادم افتاد که این موهایی که انسان زنده است از خودش میگیره میکنه، وقتی هم حکمی را پیدا میکنه دیگه، تهش اون نجس میشه. یعنی موی آدم بگیره بکنه، اون تهش اون متصل، چون در بزمیمه یه مسئله دیگری، یعنی اجزاء مبانه از هی در رساله ها می‌نویسن حکم میت را دارد، یعنی اجزایی که از زنده کنده می‌شود به منزله مرده است. اون وقت اگه از مرده پشم بکنی، مو را بکنی، تهش نجسه، زنده هم اگه حکم را داشته باشه انسان موی سرش یا موی ابروش یا ریشش را بگیره بکنه، شبهه پیدا می‌کنه، مخصوصا اگه با اون پیازک ها باشد که یه گلمبه ته موها هست، اون تهش اشکال پیدا می‌کنه. با رطوبت اگه دستش با او مالیده شد احتیاط بکنه. و صلی الله علی خیر خلقه.